ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 4 اسفند ماه 96 برابر با 23 فوریه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروستاد هستم و در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دراویش گناه‌آبادی که در وضعیت نامعلوم بعد از بازداشت گسترده به سر می‌برند. قبل از این که این گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو بشنوید، با امین مصدق کاتوزیان همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سپاس از وحید پوراستاد و با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. ترکیه روز جمعه از روسیه و ایران خواست تا با فشار بر دولت بشار اسد به حملات حکومت دمشق به قوطه شرقی پایان دهند. قوطه شرقی در حومه دمشق، پایتخت سوریه، یکی از آخرین مناطق غربی این کشور است که در کنترل شورشیان مخالف حکومت قرار دارد و به همین سبب در روزهای گذشته صحنه حملات شدید هوایی بوده است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه رسماً از ایران و روسیه خواست تا با فشار بر حکومت اسد بر حملات مکرر به منطقه قوطه شرقی نقطه پایان بگذارند. مسکو و تهران در طول جنگ 7 ساله داخلی سوریه بزرگترین حامیان حکومت بشار اسد بودند. دامنه حملات به قوطه شرقی به گونه‌ای بوده که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آن را به دوزخی بر روی زمین توصیف کرده و وضعیت 100,000 شهروند قرنز نظامی ساکن آن را بحرانی خوانده است. در ایران مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کهکیلویه و بوی رحمت میگوید عملیات جستجو برای یافتن پیکر جانباختگان سانحه هوایی پرواز تهران یاسوج به دلیل نامناسب بودن هوا همچنان متوقف است. امان‌الله جهانبین روز جمعه در جلسه ستاد بحران سقوط هواپیمای یاسوج افسود با توجه به گزارش‌های کارشناسان هواشناسی استان ناپایداری‌های جوی در استان تا روز دوشنبه ادامه دارد. در همین حال گروه متخصصان هواپیماهای ATR که از فرانسه وارد ایران شدند صبح جمعه برای بررسی سانحه به محل سقوط پرواز تهران یاسوج عزیمت کردند. از طرف دیگر محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار نظر کرده است که 4 دقیقه پیش از سقوط هواپیما شرایط پرواز کاملا عادی بوده و مشکلی وجود نداشته است. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری در وبسایت رسمی خود از توقف پروازهای هواپیماهای ATR-72 شرکت آسمان تا اطلاع ثانوی و پس از بررسی‌های لازم خبر داد. و رئیس شورای عالی استانها میگوید اعضای این شورا از محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا برای حل مشکل سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری از راه حلی بیابد. مرتضی الویری رئیس این شورا در توییتر نوشت قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری از موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلا تکلیف رها شود. امروز همراه با اعضای شورای عالی استانها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستیم مشکل را برطرف کند. پایان نقل قول. شورای عالی استانها یک نهاد نظارتی و مشورتی متشکل از نمایندگان شوراهای مختلف است. آقای پوراستاد
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به برجام را تایید کرد.
ایران میتونه سانتریفوژهای پیشرفته تر به کار ببره و در بعد 15 سال میتونه بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی بکنه.
تازه ترین خبرها پیرامون سقوط هواپیمای تهران یاسوج، علت سقوط هنوز روشن نیست، جعب سیاه این هواپیما هم تاکنون پیدا نشده.
الان دقیقاً بالای سر هواپیمای سقوط کرده هستیم، در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد و احیاناً جعب سیاه هواپیما.
دراویش گنابادی در وضعیت نامعلوم بعد از بازداشت گسترده.
هنوز از وضعیت تعداد زیادی از دراویشی که بازداشت شدن در بامداد 1 اسفند هیچ اطلاعی در دست نیست.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه میزبان رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای این مجله شنیدید، بمباران شدید منطقه قوطی شرقی در حومه دمشق برای ششمین روز پیاپی ادامه دارد. همراه هستیم به صورت تلفنی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایریا جزایری. ایریا، ممنون که با ما هستی. آخرین اخبار از وضعیت این منطقه چی هست؟
زهید، این منطقه همچنان شاهد خشونت بسیار بالایی هست، اینطور که خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی گزارش کردن. امروز که ششمین روز حملات پیاپی به منطقه غوطه شرقی در حومه شرق حلب هست، بدترین روز این حملات میشه توصیفش کرد. موشک هایی که بر این منطقه فرود میاد، بمب های بشکه‌ای که از هواپیماها انداخته میشه، باعث شده که این منطقه کاملا از وضعیت طبیعی خارج بشه، اینطور که خبرگزاری ها گزارش دادن. وحید، 3 شهرک به طور عمده در منطقه قوطه شرقی بمبارون شدن امروز، شهرک های زملکا، دوما و هموریه. تعداد قربانیانی که تا الان طی 6 روز داشتن این منطقه از کشته شدگان از 430 نفر بالاتر رفته، به گزارشی بنابر گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه داده. بعضی از گروه ها و بعضی از فعالان و سازمان های امداد رسانی در این منطقه شمار کشته شدگان از 450 نفر هم فراتر رفته. هیچ آمار ثابتی در این باره وجود نداره به خاطر ادامه حملات. در همین حال گروه های مخالفی که در این منطقه حضور دارن مخالفت کردند با خارج شدن از این منطقه، وحید، چرا که روسیه اصرار داره که گروه های اپوزیسیون خارج بشن از منطقه. خروج امن بهشون پیشنهاد خروج امن میداده، اما اینها میگن ما تنها با خروج النصره موافقیم.
ایریا، با توجه به اینکه قراره که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم قطعنامه‌ای رو برای آتش بس در سوریه به رأی بذاره، تا کنون چه مواضع بین‌المللی درباره اوضاع قوطه گرفته شده؟
قبل از مواضع بین‌المللی، وحید، بگم که روسیه اعلام کرده موافقت خواهد کرد با قطعنامه، با پیشنویس قطعنامه. این رو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد. همش نگرانی ها وجود داشت که روسیه وتو کنه قطعنامه رو، اما گویا موافقت خواهد کرد. اما مشخص نیست این موافقت با همین پیشنویسی هست که کویت و سوئد ارائه دادن یا قرار هست اصلاحاتی در اون صورت بگیره. اما به هر حال امروز شاهد مواضع شدید و لحنی بودیم، از جمله از سوی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا در معنی که صادر کرد، خواستار اون شد که به سرعت متوقف بشه. لحجه که استفاده کرده بود اتحادیه اروپا در این بیانیه لحجه خشمگینی بود و خواستار اون شده که وحشتی که ساکنان منطقه غوطه شرقی دارن درش به سر میبرن به سرعت پایان بیابه و کمک های بشر دوستانه به منطقه وارد بشه، همچنین زخمی ها هم از منطقه خارج بشن. این رو به طور جداگانه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همچنین خانم مرکل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم تکرار کردن.
متشکرم. آخرین وضعیت قوطی شرقی در حومه دمشق رو از ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 9 گزارش فصلی خود به شورای حکام این سازمان بار دیگر پایبندی ایران به مفاد برجام در زمینه مسائل فنی توافق هسته‌ای را تایید کرد. همزمان معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را از این پس تمدید نخواهد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به برخی جزئیات فنی گفته شده که ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است. مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها بررسی کارشناسانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است ولی در یک سال گذشته از یک طرف بیشتر بحث‌ها بر روی محتوا و روح برجام و از طرف دیگر چند بند مهم درباره آینده فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکایی بارها برجام را توافق بدی توصیف کردند که باید اصلاح شود تا بتوان از دستیابی ایران به فناوری و امکانات تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور روز پنجشنبه این موضع آمریکا را تکرار کرد و گفت آمریکا دیگر توافق به گفته او فاجعه بار هسته‌ای با ایران را تایید نخواهد کرد. این موضع‌گیری گرچه جدید نیست ولی با نزدیکتر شدن پایان مهلت 4 ماهه برای تمدید تعلیق تحریم‌های ایران، نگرانی جامعه جهانی از فروپاشی برجام شدیدتر شده است. اروپا، روسیه و چین در تلاشند برجام را حفظ کنند، ولی در این حال برای برخی از نگرانی‌های آمریکا، اسرائیل و چند کشور عرب منطقه هم پاسخ و یا راه حلی بیابند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 22 دی ماه سال جاری اعلام کرد که برای آخرین بار دستور تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را صادر می‌کند و ایرادهای به گفته او فاجعه بار توافق هسته‌ای باید طی 120 روز باقی مانده اصلاح شوند. روز گذشته عدالت جوبیر وزیر خارجه عربستان هم در سخنرانیش در پارلمان اروپا در بروکسل همین نگرانی آمریکا را تکرار کرد.
Being able to produce enough material for a nuclear bomb 10 years from now in a matter of weeks is extremely dangerous.
آقای عدالت جوبیر گفت اینکه ایران 10 سال بعد از این توانایی تولید مواد کافی برای ساخت بمب اتم در عرض چند هفته را داشته باشد بسیار خطرناک است. اشاره عدالت جوبیر و مقامات آمریکایی به بندی از برجام است که به بند غروب معروف شده. بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، درباره این بند از برجام میگوید:
بند غروب یا نام غروب که به کار برده میشه معنیش اینه که در واقع غروب توافق هستی مربوط به این نکته میشه که بعد 8 سال 10 سال و 15 سال به درجات مختلف ایران میتونه سانتریفوژهای پیشرفته تر به کار ببره و در بعد 15 سال میتونه بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی بکنه. این یه چیزیه که پاره محافل همیشه توی آمریکا برای عقیده بوده که ایران به هیچ وجه نباید غنی‌سازی ادامه بده، از این لحاظ براشون مشکلیه. به این علت توش خیلی تاکید میشه و برای نقیدن که این یک ضعف توافق هسته‌ایه.
در واکنش به مطرح شدن این موضوع در محافل سیاسی و دیپلماتیک، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در لندن گفت برجام مهلت و تاریخ اعتبار ندارد، یعنی موقت نیست. تعهد ایران برای عدم دستیابی به سلاح اتمی دائمی است، نه موقت. به گفته آقای عراقچی در متن برجام هم آمده است که ایران تأکید می‌کند تحت هیچ شرایطی به سمت دستیابی به سلاح اتمی نخواهد رفت. ایران در همین حال بارها تأکید کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست و همه طرف‌ها باید به تعهدات خود پایبند بمانند. مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، با تأکید بر این موضوع میگوید
برجام در حالت و شکلی که بسته شده اصولا قابل مذاکره مجدد نیست و آمریکایی‌ها هم این رو خوب میدونن. اون چی که آمریکایی‌ها انجام میدن این است که فشار رو هر روز بیش از پیش بر دولت ایران وارد کنن و نتیجه‌ای رو که آمریکایی‌ها می‌خواستن از این برجام به دست بیاد در عمل به دست آوردن و آقای ترامپ توانسته یک پیروزی به دست بیاره. و اون این که با اینکه اروپا تحریم‌ها رو برداشته اما بانک‌های اروپایی و صنایع بزرگ اروپایی هنوز در ایران سرمایه گذاری نمی کنند و قرارداد نمی بندند و این موفقیتی است که دولت آمریکا توانسته به دست بیاره.
پافشاری ایران بر اجرای برجام از طرف گروه 5+1 و سوی دیگر اصرار آمریکا، اسرائیل و عربستان برای اصلاح یا لغو آن اروپا، روسیه و چین را نگران کرده است. بهروز بیات معتقد است هنوز نباید برجام را پایان یافته به حساب آورد.
اگه ایران بماند که با همراهی اروپایی و اینا طبیعتا اون تحریمایی که امریکا میتونست بکنه که فرج کننده بود به اون طریق نخواهد توانست، زیرا بدون اروپایی ها، بدون متحدان بین المللی امریکا نمیتواند به اون طریق تحریم ها رو به پیش ببرد. بسته به این داره که ایران چگونه رفتار بکنه. هنوزم ما دو صدا از ایران میشنویم، یک صدایی که گاهی آقای صالحی مطرح کرده و اون که ایران تحت اون شرایط هم اگر بقیه روی تعهداتشون بمونن در بدر خواهند ماند، یعنی اگر امریکا بیرون بره اما اروپایی ها و روسیه و چین اینا بمانند ایران عمل خواهد کرد. ولی از صحبت‌های اخیر آقای عراقچی اینجوری مستفاد میشه که ایشون میگن خب این اصلا صرف نمی کنه، ما از بحث میریم بیرون. حالا من نیست کدوم اثر داریم.
اما مهران مصطفوی بر این عقیده است که حتی با خروج آمریکا از برجام این ایران است که باید درباره آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود و اجرای تعهداتش تصمیم بگیرد.
تغییر به وجود نمیاد، برای اینکه اگر امریکا از برجام بیاد بیرون میتونه به عنوان یک دولت از برجام بیاد بیرون و مشکلی نخواهد داشت. مسئله برمیگرده به ایران، آیا ایران تعهداتی رو که تا امروز طبق برجام پذیرفته ادامه خواهد داد یا نه. دیروز گزارش آژانس بین المللی اتمی رو هم شنیدیم که میگه ایران مو به مو اون چی که برجام ازش خواسته شده انجام میده. پس سوال در مقابل آمریکایی‌ها نخواهد بود، سوال در مقابل ایرانی‌ها خواهد بود که آیا ایران به این تعهدات خود ادامه خواهد داد یا نه. اگر به تعهدات خود ادامه نده مسلماً منزوی‌تر میشه و دولت‌های اروپایی هم دستشون تر خواهد شد و نمیتوانند با ایران تعامل بکنند.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در لندن گفت اگر منافع ایران برآورده نشود، ایران نمیتواند در توافق هسته‌ای باقی بماند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به دنبال بروز درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی که شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در تهران رخ داد، دادستان تهران از صدور کیفر خواست برای فردی که عامل کشته شدن 3 نفر از مأمورین نیروی انتظامی در جریان درگیری‌های اخیر نامیده خبر داده. نوشین سید حسینی در گفتگو با فرهاد نوری سردبیر سایت مجذوبان نور در استرالیا ابتدا درباره آخرین اخبار مربوط به بازداشت دراویش گنابادی پرسیده.
طبق اخباری که از سمت کمیته پیگیری وضعیت دراویش اعلام شده و به ما رسیده، خب هنوز از وضعیت تعداد زیادی از دراویشی که بازداشت شدن در بامداد 1 اسفند هیچ اطلاعی در دست نیست. ما متاسفانه از سرنوشت 5 یا 6 درویش گنابادی طبق صحبت‌های خانواده‌شون هیچ اطلاعی در دست نداریم، نه از وضعیت جسمیشون و نه از محل نگهداریشون. اکثر درویش رو به زندان بزرگ تهران منتقل کردن که طبق گفته مأمورین زندان اینها تا روز شنبه وضعیتشون به همین صورتی که در بازداشت موقت هستن خواهد بود و از روز شنبه اینها رو منتقل خواهند کرد به دادسرا برای تفهیم اتهام. تعداد زیادی از این دراویش همچنان در بیمارستان‌های سجاد، لب‌بافی نژاد، خاتم الانبیا و بیمارستان امام خمینی بستری هستند و افرادی که حالا وضعیت سلامتی و جسمیشون یکم بهتر میشه پس از اینکه مرخص میشن توسط نیروی امنیتی به بازداشتگاه های مختلف منتقل میشن.
آقای نوری، در اخباری که مربوط به درگیری های اخیر بین دراویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شده، از راننده اتوبوسی اسم برده شده به اسم میم سلاس، آیا آقای سلاس از دراویش گنابادی هستند؟
آقای سلاس بل از دراویش گنابادی هستن و شغلشون رانندگی اتوبوس هست، ولی اینکه ایشون راننده اون اتوبوس بودن یا نه رو من قبلا تکذیب کردم، همچنان هم چون مطمئن نیستیم هیچ امکانی اینو به آقای سلاس داده نشده که بتونه با خانوادش تماس بگیره یا وکلایی که پیگیر بودن بتونن از وضعیت ایشون اطلاع پیدا بکنن، و به همین دلیل ما نمیدونیم که واقعا این اتفاق از سمت آقای سلاس بوده. ولی طبق اطلاعات موثقی که ما داریم، آقای سلاس در روبروی کلانتری 102 بازداشت شدن و این اتفاق اتوبوس در خیابان نزدیک گلستان هفتم اتفاق افتاده ساعتی بعد از بازداشت آقای سلاس، و همونطور که خب ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را اگه ملاحظه بکنه، آقای سلاس بسیار کتک خورده، وضعیت جسمش مشخص به چه صورته، و واقعا جای تأسفه که یه فردی رو که به جای اینکه از نظر پزشکی بخوان بهش برسن، به اون صورت مشخصا تحت فشار دارن ازش اعتراف میگیرن، و از نظر قانونی این اعتراف اصلا هیچ جنبه حقوقی نداره.
اقدام بعدی دراویش و گنابادی بعد از درگیری‌های اخیر چی است؟
اولین خواسته خب تمام خانواده اینه که از وضعیت عزیزانشون اطلاع پیدا بکنن، مثلا ببینن کجا هستن. ما خانواده‌ای رو داریم که الان دو سه روز نمیدونن که کجا باید مراجعه بکنن برای اینکه ببینن وضعیتشون چجوریه. خب ما در روش گنابادی تجربه های بسیار زیادی رو تو این زمینه داریم، چون حسینی های ما در ایران چندین حسینی همون تخریب شده و بارها خب احضار شدن، بازجویی شدن، به صورت دست جمعی محاکمه شدن و خب از حقوق شهروندی خودشون مطلع هستن. و بعد از اینکه خانواده دراویش مطمئنن از وضعیت نگهداری و وضعیت سلامتی عزیزانشون اطلاع موثق پیدا بکنن، پیگیر بحث حقوقی این قضیه هم خواهند شد. ما تیم‌های حقوقی داریم که اینها در حال حاضر هم پیگیر هستند، و طبق صحبتی که خب همیشه وکلای دراویش و خود دراویش داشتن، اولین اصل اینه که باید قانون به صورت تمام کمال برای همه اجرا بشه، و اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگه‌ای باعث شده باشه که آسیبی به کسی زده شده باشه در حین بازداشت یا بعد از بازداشت، مطمئناً این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که 6 روز پس از سقوط پرواز تهران یاسوج، عملیات جستجو به دلیل شرایط بد جوی عقب افتاده. این عملیات از دیروز متوقف شده و با بهتر شدن آب و هوا و توقف کولاک از سر گرفته خواهد شد. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به تازه ترین اخبار مربوط به این هواپیمای سقوط کرده.
6 روز از سقوط پرواز 3704 تهران یاسوج می گذرد. پروازی که با 65 سرنشین روز یک شنبه فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد و هرگز به مقصد نرسید. در روز ششم از جستجوها برای یافتن اجساد باقی کشته شدگان و همچنین بقایای هواپیما، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کوهکیلویه و بویر احمد می گوید عملیات جستجو همچنان متوقف است. این عملیات از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده بود. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که پرواز هواپیماهای ATR 72 مدل 200 و 500 شرکت هواپیمایی آسمان تا اطلاع ثانوی و به شکل موقت متوقف خواهد شد. سازمان هواپیمایی کشوری میگوید با بررسی علل وقوع سانحه هوایی اخیر و به منظور اطمینان از ارتقا، پروازهای این هواپیما فعلا متوقف خواهد شد تا این سازمان در فرصت مناسب امنیت این هواپیماها را بررسی کند. هواپیمایی آسمان 6 فروند ATR 72 در اختیار دارد که 3 فروند آن پیش از سقوط عملیاتی بودند و پرواز می‌کردند. گذشته از خطوط هوایی آسمان، ایران ایر نیز صاحب چندین فروند ATR است. پس از اجرای شدن توافق هسته‌ای و نخستین سفر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری به اروپا، توافق میان ایران و شرکت فرانسوی ایتالیایی ایتیار امضا شد که به موجب آن قرار شد 20 فروند ایتیار 72 مدل 600 به ناوگان هوای ایران اضافه شود. تا کنون 8 هواپیمای ایتیار به ایران ایر تحویل داده شده است. سازمان هواپیمایی کشوری در حالی از توقف پرواز ایتیارهای 72 مدل 200 و 500 میگوید که عباس آخوندی وزیر راه در روز سقوط پرواز تهران یاسوج ایتیار را ایمنترین هواپیمای کوتاه برد جهان نامیده بود. اما یکی از تحولات تازه مربوط به این پرواز به جدول زمانی آن و ارتباطاتش مربوط می شود. پیشتر خبر رسیده بود که این پرواز پس از برخاستن در ساعت 8:05 دقیقه صبح روز یک شنبه در ساعت 8:50 دقیقه از صحنه رادار محو شده است. اما حسن رضایی رئیس کمیسیون بررسی این سانحه می گوید خلبان این پرواز حجت الله فولاد آخرین مکالمه‌اش را در ساعت 9:30 دقیقه داشته است و این یعنی هواپیما 1:25 پرواز انجام داده است. آقای رضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس چنین میگوید:
از رادار که خارج شده پرواز را ادامه داده. دلیل نیست چون ما 2-3 مکالمه بعد از اون داریم. خب 9:29 دقیقه من گفتم هنوز پرواز میاد 14 مایل رو گزارش میکنه. 9:29 دقیقه هم پرواز داشته انجام میشده. حالا اگر 9:28 دقیقه یه مکالمه انجام شده، شاید مسافر گوشی موبایلش روشن بوده و ارتفاع پرواز کم بوده. اگر گوشی موبایل روشن باشه و ارتفاع پرواز پایین باشه، آنتن‌های مخابراتی ممکنه سیگنال رو به موبایل ها بدن و مکالمه بشه انجام میشه.
نکته مورد اشاره آقای رضایی مبنی بر تماس تلفنی یکی از مسافران در ساعت 9:28 دقیقه صبح، یعنی تنها 2 دقیقه پیش از آخرین مکالمه خلبان، بیشتر توسط یکی از خبرنگاران مطرح شده بود و بعدتر آقای جهرومی وزیر ارتباطات برقراری این تماس 72 ثانیه‌ای را تایید کرده بود. همچنین یکی دیگر از تحولات خبری مربوط به پرواز 3704 به ویدئویی مربوط می شود که ابتدا توسط خبرگزاری میزان منتشر شد. این ویدئو لحظاتی را نشان می دهد که امدادگران در حال بررسی لاشه یافت شده هواپیما هستند و یک کپسول آتش نشانی را نشان می دهند که استفاده شده است. این بخش از ویدئو بعدتر در خبرگزاری میزان حذف شد و در گزارش صدا و سیما هم سانسور شده بود. صدای مربوط به این قسمت حذف شده را بشنوید.
صدفان یکم حسین ابراهیمی به اتفاق صدفان یکم بهزاد رضایی جمعی تیپ 65 نیروی ویژه هوا برد الان دقیقا بالای سر هواپیمای سقوط کرده هستیم، در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد و احیانا جعبه سیاه هواپیما. رضا کپسول نشون بدید.
استاد ابراهیمی این کپسول استفاده شده.
نشون بده. اون آرمش بی
بی بی. این خالیه و اومده رو قرمز. یعنی این استفاده شده، حالا نمیدونم به چه دلیلی.
نشون بده قشنگ بذار ثابت نگرد.
یا خالی بوده یا اینکه
تو
تو هواپیما آره مشکل احتمالش هست.
دیگه اون نمیدونم.
هنوز توضیحی درباره دلایل حذف این بخش ارائه نشده است. همچنین شرکت هواپیمایی آسمان در پاسخ به سوال‌های یکی از اعضای شورای شهر تهران بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن به نبود هیچ گونه نقص فنی در این پرواز و همچنین آگاه بودن خلبان از شرایط جوی تاکید می‌شود. با گذشت 6 روز از سقوط پرواز 3704 تمامی اجساد سرنشینان آن هنوز یافت نشدند و خبرهای مربوط به یافته شدن جعبه سیاه این پرواز که روز پنجشنبه توسط نماینده کوه کیلویه و بویر احمد منتشر شده هنوز توسط سازمان هواپیمایی کشوری تایید نشده است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خواستم به آقای عراقچی بگم آقای عراقچی مگه نمیگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ ببین آقای ترام با یک کلمه که برگشته گفته با ایران معامله نکنید ببین هیچ کشوری با ما معامله نمی کنه، نه بانک ها معامله می کنن با ما. مرز حسابی ابر قدرت باید باش کنار اومد، نه بری تو خیابون بگید مرگ بر آمریکا. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ببین چطور میتونه غلط بکنه. ببین چه انداختمو به روز خاری و بدبختی.
آقای تهران میام خواهش میکنم دراویش ها خیلی مردن، تنهاشون ندارید، برید بپیوندید. واقعا دراویش ها غیرت دارن. شما تهرانی هم نصف جو غیرت داشته باشید، برادراتون رو نذارید بکشن. تو رو قرآن برید بپیوندید، برید بپیوندید اینا رو، بلکه از این مملکت بیرون گویید. پدر مردم رو در آوردن، للهی درویش ها مردن، للهی این درویش ها غیرت دارن، شرف دارن. ببین چقدر پشت همو گرفتن. ای ملت ایران، تو رو قرآن درویش ها رو پشتشون رو خالی نکنید، واقعا مردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جشنواره فیلم برلین به روزهای پایانی خودش داره میرسه و حالا بیشتر صحبت‌ها درباره برندگان احتمالی این دوره از سینمای ایران هم با فیلم خوک، امیدواره تا سهمی از جوایز این دوره داشته باشه. به صورت تلفنی همراه هستیم با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که اکنون در محل این فستیوال حضور داره. بابک، به روزهای پایانی این فستیوال میرسیم. در صحبت‌هایی که خودت در روزهای گذشته داشتی، شانس فیلم خوک رو بیشتر برای حسن معجونی بازیگر این فیلم می‌بینی تا خود فیلم، همچنان همین نظر رو داری یا نه؟
وحید، در روزهای گذشته بازی حسن معجونی در فیلم خوک نکته برجسته‌ای بود در بازتاب‌هایی که درباره این فیلم مطرح می‌شد، و همینطور فیلمبرداری محمود کلالی که واقعا هم اجرای قابل توجهی رو ارائه داده، و گروه سازنده فیلم خوک هم متناسب با همین بازتاب ها بیشتر منتظر بود که ببینه که آیا ممکنه که این نقد ها به نوعی شکل واقعی به خودش بگیره. اما اتفاقی که افتاد اینه که از این گروه خواسته نشده که در جشنواره فیلم برلین باقی بمونن و اونها در حال ترک جشنواره هستن. نشانه بسیار محکمی میتونه باشه، هرچند هر لحظه ممکنه اتفاقات تغییر بکنه، اما نشانه محکمی میتونه باشه از اینکه احتمالاً این فیلم در مراسم اختتامی جشنواره فیلم برلین شانسی نداره که برگزار کنندگان جشنواره ازشون نخواستن که یک روز بیشتر در جشنواره باقی بمونن تا فردا شب، و مطابق برنامه‌ای که دارن همین امروز بعد از ظهر دارن برلین رو ترک میکنن. اما باز هم میشه امیدوار بود که هیئت داوران جشنواره در لحظات آخر تصمیم خودشون رو عوض بکنن. تا اینجا میشه گفت که این میتونه نشانه از این باشه که شاید خوش سهمی از جوایز جشنواره نداشته باشه.
بابک، الان خودت شانس رو برای کدام فیلم میبینی؟ یا کارشناسان و تحلیلگران اون اطراف درباره چه فیلمی بیشتر صحبت میکنن؟
خب نظرات منتقدان معمولا در هر دوره جشنواره تا حدودی متفاوت شده از داوران، اما خب اگر بخوایم درباره فیلمایی که بیشتر داره درباره صحبت میشه حرف بزنیم و بگیم که شاید هم داوران همین نظر رو داشته باشن، چند تا فیلم صحبت هستش. یک فیلم نروژی هست به نام او جولای که روایتی است از حادثه کشتار چند سال پیش در این کشور که مورد توجه قرار گرفته. از فیلم افتتاح کننده جشنواره، فیلم جلیه سگها ساخته کارگردان شناخته شده وس اندرسون هم نام برده میشه که شاید داران داشت توجه نشون بدن، اما خب چون انیمیشن هستش نمیشه گفت که این فیلم احتمالا در بخشایی مثل بازیگری نقش داشته باشه. من اینکه بخوام یک اتفاق قابل توجهی رقم بزنم، مثلا به صدا پیشگی این فیلم جایزه بدن. همچنین از فیلم لاو دیاز، فیلمساز فیلیپینی به نام فصل شیطان هم یاد میشه که این فیلم در مدت زمان ساخت ساخته شده و تا حدودی هم یادآور فیلم چند سال پیش همین کارگردان در همین برلین که 8 ساعت طول داشت و خود تماشای فیلمش هم یک ماراتون نفسگیر بودش. بعضی فیلم ها هم برده میشه در رده های دوم، مثل فیلم ترانزیت ساخته کریستیان پتسولز از کشور میزبان که اونم قابل توجه بود، در روزهای ابتدایی جشنواره نمایش داده شد.
بجز فیلم خوک فیلم دیگری از ایران هم حضور داشته در بخش دیگر، آیا اونها هم احتمال این که بتونن جایزه بگیرن هست یا نه؟
فیلم هجوم ساخته شهرام مکفی رو در بخش پانوراما به نمایش در اومد، در همون روزهای ابتدایی بیشتر نمایش هاشو داشت، و دو فیلم درساج ساخته پویا بادکوبه و هندی و هرمز ساخته همینی که در بخش نصف به نمایش در اومد. خب این فیلم برای دریافت جوایز اصلی بخش مسابقه شون در این بخش حاضر نیستن و شرکت کنن، اما فیلم درساج شانس داره برای دریافت دوربین تقریبی، چون در ساختن اول فیلمسازش هستش و در راستای بخش فیلم اول میتونه رقابت.
متشکرم بابک، عذرخواهی میکنم فرصتمون بسیار کم هست. ممنون از بابک غفوری آذر که از فستیوال فیلم برلین برای ما گزارش میداد. به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم. در ادامه شما برنامه میزبان رو خواهید شنید از صادق صبا. من و ایده پور استاد لذت خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه میزبان باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما هوشنگ توزی است. آقای توزی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر است. او کار هنری خود را در اواخر دهه 40 شمسی در کارگاه نمایش تهران آغاز کرد که یک مرکز مهم تئاتر تجربی بود و با کارگردانان بزرگی مثل آربی آوانسیان و عباس نلبندیان همکاری داشت. او بعد از انقلاب با آمریکا مهاجرت کرد و پس از تعطیل شدن کارگاه نمایش در جریان انقلاب ایران در سال 79 میلادی، به یاد آن گروه تئاتری کارگاه نمایش 79 را تأسیس کرد و به همراه همسرش شهره آقداشلو نمایش نامه‌های موفقی را که اغلب در اون مایه سیاسی اجتماعی داشتند و در قالب طنز روی صحنه برد. آقای توزی در سه فیلم سینمایی ایرانی، فرستاده، مهمانان هتل استوریا و آمریکایی زیبا و همچنین در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی آمریکایی نقش بازی کرد. او به همراه همسرش خانم آقداشلو در کالیفرنیا زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای هوشنگ توزی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به من بگید که برای مهمانی شامتون میخوای از کدوم پنج نفر دعوت کنید؟
بله، بعد از سلام، من این مهمانان عزیزم هستن آقای آنتوان چخوف نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس، آقای عباس نلبندیان باز نمایشنامه‌نویس، آقای گابریل گارسیا مارکز نویسنده، آقای ابراهیم گلستان فیلمساز و نویسنده، و مادر.
من بعداً در مورد مهمونان میپرسم که یک به یک توضیح بدید که علاقتون به مهمونانتون چی هست، ولی قبل از اون اگه ممکنه به من بگید که آقای توزی برای اینا میخواید چه موسیقی پخش کنید؟
عرض کنم خدمتتون که خب در مورد چخوف نمیدونم، ولی مثلا گابریل گارسیا مارکز یه جور سالها در تبعید بود، ابراهیم گلستان همینطور، عباس نلبندیان اگه در وطنش بود ولی همچنان در غربت بود، و مادرم هم که همیشه در ایران بود ولی یک جورایی برای من یک شخصیت مجزا داشت. بنابراین آهنگی رو انتخاب کردم به نام کوچه بنفشه ها، چراغای کتکنی با صدای زیبای فرهاد مهراد. بس الحال من
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند.
آقای توزی، حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. در ابتدا گفتید آنتون چخوف نمایشنامه‌نویس و نویسنده روسی. توضیح بدید که چرا شما به چخوف علاقمند هستید؟
چخوف در واقع میتونم بگم یه جور کتاب مقدس نمایشنامه‌نویس ها. چخوف معروفه که در مورد شخصیتاش پارتی بازی نمی کنه. ادبی تر بگم، درباره شخصیت های نمایشی خلق میکنه قضاوت نمیکنه، کسی رو بر کسی ترجیح نمیده. در واقع به همون اندازه که به شخصیت های مثلا بد فرصت میده، به شخصیت های مثلا خوب هم همون فرصت رو میده. یعنی به آدم های آثارش سیاسفید نگاه نمی کنه، مثل بچه هاش میمونن، یکی بد از آب داره من یکی خوب. کاری که بسیاری از نمایش نویسا میکنن یه جور سمپاتی و همدردی با شخصیت های مورد علاقه شون دارن، با قهرمانانشون، و برعکس یه جور نفرت و انزجار نسبت به انتاگونیست ها. دلم میخواد توی مهمونی ازش بپرسم واقعا آقای چخوف چطور میشه انقدر بزرگوار بود، مهربون بود؟ شما حتما میدونید تولستوی خداوندگار ادبیات روسیه در قرن 19 شادم در جهان یک نامه به چخوف مینویسه. خب چخوف خیلی از او جوان‌تر بود. توی این نامه بهش میگه که چخوف هنرمند تویی که در قصه نازنین بزنی که در ابتدا هیچ نداشت در پایان همه چیز دادی، نه من که در آنا کارنینا بزنی که همه چیز داشت، زیبایی داشت، ثروت داشت، اصل و نسب داشت، در پایان همه چیز ازش گرفتم و کردمش زیر قطار. در واقع یه جور هنر کارش بخشیدنه، به نظر من کاری که چخوف میکنه بخشیدن فهم، شعور، احساس، امید، معرفت.
نمایشنامه های چخوف با اینکه شاید 100 سالی ازش گذشته دیگه فکر کنم حداقل، همچنان در جهان بله همچنان در جهان اجرا میشه. چه چیزی در این نمایشنامه های چخوف هست که همچنان بعد از 100 سال در سراسر جهان اجرا میشه و مردم لذت میبرن؟ چگونه است که جهان شمول شده و بدون زمان گویا؟
بله، به این دلیل بدون زمان که قصه هاش هنوز معتبره، هنوز داره اتفاق میفته. مثل شکسپیر مثلا، حالا خیلی کوتاه بگم، مسئله که در اوتلو یا در حملت وجود داره امروز هم داره اتفاق میفته. در کاخ سفید و مثل دارم میگم، در مراکز قدرت همون چیزا، حسادت ها، خیانت ها، نقش کشی ها، انتقام گیری ها. در چخوف هم مثلا فکر بکنید در همین باغ آلبالو، به نظر من شخصا این زوال یک زندگی اشرافی، زوال یک زندگی در حباب که آدماش متوجه نیستن، همچنان با وقار سقوط میکنن، با وقار. این منو یاد ایران میندازه، باغ آلبالو باغ ایران. من فکر میکنم به این دلیل که هنوزم هنوزه زندگی ماهات و شخصیت‌های ملموسی هن، شخصیت‌هاش قالبی نیستن. ممکنه یک دوز در یکی از نمایشنامه ها یک حرفی بزنه که ببینیم این بابا دوزه، ولی احتمالا سوادم شاید نداشته باشه، ولی چه حرف فیلسوفانه قشنگی میزنه. یعنی آدم ها مطلق نیستن، نه مطلق خوب هست نه مطلق بد.
جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان.
آقای توزی، حالا می پردازیم مهمان دوم شما، آقای عباس نلبندیان، که ایشون هم از نمایشنامه‌نویسان پیشرو ایران بودن. در مورد آقای نلبندیان بگید که شما چه علاقی بهش دارید.
نلبندیان به نظر من آقای سبا سیاوش شاهنامه تئاتر ایران، یک استثناء در نمایشنامه نویسی ایران و در این حال یک سوء تفاهم بود. به نظر من حضورش، تولدش در ایران و کارش اصلا یک به نظر من سوء تفاهم بود. قرار بود مثل که در این جای دیگه اتفاق بیفته، ولی در ایران اتفاق افتاد.
یعنی از زمانه خودش خیلی جلوتر بود؟
بسیار بسیار جلوتر بود. حتی اگر او می بود، امروز هم می بود، باز هم جلوتر بود. نمایشنامه‌اش رو نگاه می‌کنی و نمایشنامه‌ای که داره نوشته میشه الان، شما می‌دونید که عباس نلبندیان از یک طبقه بسیار پایین دست جامعه تهران میومد. در دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون شاگرد بود و مطالعه نه به اجبار بلکه نیاز روحیش بود. واقعا پنجره نفس کشیدنش تو اون فضای بسته بود. اون فضای بسته رو یادتون میاد، تقریبا فضای حقیر فیلم‌های فارسی، استدان آگوستی که بعضی‌هاشون هم خیلی از نظر من خیلی خوشایند بودن، بعدا فرنگ جاهلی و چاقوکشی و چاقوکشی ناموس پرست و با معرفت. مثلا اگر اون موقع جریان های فکری و روشن فکری در زمین های هنری و به خصوص نمایشی وجود داشت، اونقدر کم و محدود بودن آقای سبا که آدم های مثل او هرگز شانس همجواریش رو نداشتن. یه جوان فقیر و خجالتی که نمیتونست مثلا عضو کلوپ رشت باشه، اگه معرف حضورتون باشه، نه مثلا در کافه رستوران ریویرا باشه، نه حتی کافه فیروز، جایی که روشنفکران اون زمان دورم جمع می شدن. نرمندیان در اون زمان یک نمایشنامه می نویسه که من نمیدونم این علاقهش به نمایشنامه از کجا اومده. به هر حال یک نمایشی می نویسه به نام من توی این نمایش نقش خیلی کوچکی داشتم و به فستیوال های فرنگی می رفتیم باش. اسمش رو شاید به درستی نتونم تلفظ کنم. اسمش این بود: پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمین شناسی و یا 14 20 فرقی نمی کنن. انتخاب یک همچه اسمی، یک همچه تیتری خبر از یک ذهنیتی میده 100% منحصر به فرد. در زمانی که غالب نمایشنامه نویسا ادای سایدی و بیضایی رو در می آوردن، نرمندیان یک نمایش می نویسه که انگار یک نفر از فضا به جامعه ایران داره نگاه میکنه و چه دقیق و زیبا داره نگاه میکنه. به نظر من هنوز که هنوزه اون نمایش پژوهشی با اجرای خارق‌العاده آلبیا وانسیان و بازیگران فوق‌العاده‌اش، بازیگران اصلیش، از نظر من هنوز که هنوزه بهترین اثر نمایش ایران تا به امروز بوده. به هر حال اون نمایشنامه در مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره شرکت میکنه، دوم میشه، آلبوم رو به زیبایی اجرا میکنه و سرنوشت این بچه روزنامه فروش 180 درجه تغییر میکنه. آقای سمان چند سال بعد مدیر داخلی کارگاه میشه. واقعا من چون شاهد بودم اینا، تاثیر زیادی در مسیر رشد بچه‌های کارگاه نمایش میذاره. یه باره یه بخشی از تئاتر ایران در اون مرکز کوچک و خیلی صمیمی استاندارد جهانی پیدا میکنه. عباس نرمندیان گرچه با ما در کنار ما تو همون جامعه زندگی میکرد، اما بوی از یک کره دیگه اومده بود. افکارش تو مرزبندی ما قرار نمیگرفت واقعا. حتی در رفتارهای شخصیش هم ربطی به ما نداشت. نجیب بود، باوقار بود و بزرگوار بود.
آقای توزیع، آقای نرمندیان مرگ تراژیکی هم داشت دیگه، درست؟ خودکشی کرد نهایتا.
بسیار 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 مرگ تراژیکی داشت، خیلی دردناک. در پایان زندگیش بعد از انقلاب روزی سخت و تلخ و دراماتیک داشت، مثل تراژدی شکسپیر واقعا، مثل شخصیتی برآمده از آثار داستایوفسکی. همون راه رو دنبال کرد، حتی در مرگش هم تئاتری.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.
آقای توزیع، حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکای لاتین. در مورد مارکز بگید، چه تأثیری روی شما گذاشت یا چه علاقی بهش دارید؟
گابریل گارسیا مارکز هم نویسنده بود، همونطور که فهمیدید، هم فعال سیاسی بود که من این جنبه از کارش خیلی دوست دارم، ولی در کل ستایشگر زیبایی بود. حالا اگر این زیبایی رو در یک زن میدید ستایش میکرد، اگر در باغ و باغچه میدید ستایش میکرد، اگر در رفتار انسانی میدید ستایش میکرد. مارکز به نظر من بیشترین تأثیر رو در قرن 20 در ادبیات جهان گذاشته. یعنی یک استانداردی رو گذاشت که بعد از اون دیگه همه میبایستی خود به خودشون تکونه میدادن. من واقعا دلم میخواد ازش بپرسم که توی این مهمونه چطوری، میخوام ببینم چطوری حرف میزنه اگر راجب ادبیات حرف میزنه، چون اونا رو دیدم آنلاین دیدم. دلم میخواد ببینم چطوری غذا میخوره، حجم اون جمجمش چقدر مگه؟ چطور واقعا یه انسان میتونه اینقدر خلاق باشه؟ چطور میشه نویسن این همه شاهکار داشته باشه و تا این حد محبوب باشه و تا این حد هم افتاده با خاکی و مردمی باشه؟ واقعا وقتی از خونه میرفت بیرون احساس میکنم من نویسندم. یه سوال دیگه میخوام ازش بکنم و اون اینه که چطور این آدم مثل مثلا مارلون براندو، آیا اینا به نویسندگی یا بازیگری به عنوان حرفه نگاه میکردن؟ به عنوان یک بیزینس نگاه میکردن؟ چون من خودم بسیاری از جاها به عنوان یک حرفه و بیزینس بهش نگاه کردم، یعنی شو بیزینس. اما مثلا آقای مارکز اون موقع که از زن و بچهش دور افتاده بود در پاریس توی هتل خیلی ناجور یه اتاقی گرفته بود و 3 ماه هم کرایه‌اش نداده بود و این مدیر اونجا هر بار می‌رفته زنگ بزنه که بگه من دیگه امروز باید بری بیرون یا پول منو بده، می‌دیده صدای تایپ‌رایتر میاد، یه نفر داره تق 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 می‌زنه. گفت خب من این الان داره کار می‌کنه حیوانی، من برم بعد از ظهر بیام. بعد از ظهر برمیگشت می‌دید تق 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 تق، میگه برم شب بیام. شب میمونه گفت تخت 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 داره، فقط آخر شبا میرفت. خب ببین این من نمیدونم این در همون زمان بالاخره موقع سفیر بود، نمیدونم در روزنامه‌های معروف مینوشت و پول در میآورد، ولی چطور همه این کارا رو بین میکنه؟ برای اون چیزی که عشق میبرد اعتقاد داره مثل صد سال تنهایی، مثل یکی در بود 14 سال اگه اشتباه نکنم روش کار میکرده و توی مصاحبه گفته بودن چرا انقدر طول کشید، گفت من فقط مثلا 2 سال روی اسمش فکر کردم، یه 3 سالم روی پاراگراف اولش. گفتم چرا؟ یعنی چی؟ آخه همه رمان روی اسم سوار میشه و بعدم روی پاراگراف اول، و پاراگراف اول 100 سال تنهایی دیگه شما خودتون همه حفظن که یه جور به قول معروف چنتش میکنه. میخوام ازش بپرسم واقعا به کجا آدم میرسه؟ چطوری میتونی خودتو از تمام این وسوسه‌های پول و ماشین و خونه و موفقیت و این و اون رها بکنی و بری بشین در این گوشه‌ای متنی رو بنویسی که ممکنه هرگز چاپ نشه؟
در روشنایی باران، در افتاب پاک.
حالا میپردازیم به مهمان چهارم شما، آقای ابراهیم گلستان، که در سن 95 سالگی همچنان با ماست و با ذهن خلاق. در مورد آقای گلستان بگید چه علاقی بهشون دارید؟
بله، و خدا حفظشون کنات. عرض کنم که آقای گلستان رو من خیلی شانس نداشتم باشون وقت بگذرونم. البته این شانس داشتم که به اون اندازه که بشناسنشون بتونم مطالعهش بکنم باش ملاقات کردم، ولی بیشتر از طریق آثارش. ابراهیم گلستان هم به نظر ببینید، من فکر میکنم که یه موقعی من یک جمله شنیدم از یه نفر که بعضی از هنرمندان یک نوری بهشون خورده. حالا اینا رو از نقطه نظر منصبی نمیگم، اینا به قول معروف میگن بعضی نظر کردن، نه نظر کرده این دین یا این فرزند، بل نظر کرده این یونیورس، این جهان. تفاوتشون با آدم های دوروبرشون خیلی زیاده. اینا سوء تفاهمات اون باغچه، اینا گلایی هن که قرار نمیشه. آخه اگر اونجا انقدر این خاک مساعده رشد و نمو اینا بود، چرا بقیه نشدن؟ چرا ما نشدیم؟ اینا از کدوم آب تغذیه کردن؟ اینا از کدوم خاک تغذیه کردن؟ ابراهیم گلستان به نظر من یک کمچه شخصیه. من اینو میخوام خیلی چیز نباشم، به قول معروف کلیشه نباشم، بگم که من یک مصاحبه ایشون کردم، یک مصاحبه کردم به نام نوشتن با دوربین. اولا این اسم چقدر معنی داره؟ یعنی سینما رو با همین تیتر تعریف شده، چون آدم سینما رو با قلم نمی نویسه، سینما رو با دوربین می نویسن. به هر حال آقای ابراهیم گلستان اولین فیلمی که در ایران دیدم و شوت شدم یهو، در کنار اون همه کارهای دیگه که حالا نمیخوام ارزش گذاری کنم روشون، همش شوشال لازم بودن، اون موقع یهو خشت و آینه رو میسازه که من میبینم در درجه اول به عنوان یک بازیگر بهش نگاه میکردم، چه جالب، این بازیگرها چرا صدا سازی نمیکنن؟ چرا به خودشون اهمیت نمیدن؟ چرا انقدر واقعی ان؟ اینا واقعا بازیگرن یا اینا رو از تو کوچه خیابون برشورد؟ در حالی که همه بازیگر بودن، برعکس کار آقای کیارستمی که نابازیگر استفاده میکرد، یا بازیگر بودن. اونجا نظر من بهش جلب شد و به خصوص وقتی طرز فیلم برداری دیدم، دیدم فرق میکنه با اون شکل به قول معروف میگن بیخ دیواری. هنرمندش میذارن کنار دیوار، یه نورم روش میندازن، سایه هنرمندش رو دیوار شدید اونجا هست، عمق نداره صحنه و اینم داره دیالوگ میگه. اون موقع که البته 1-2-3 میشمردن، بعدن دیالوگ میذاشن روش. این آدم در حجم خودش هم جا نمیگیره به نظر من. یکی از ارزش های بالای این آقای ابراهیم گلستان فقط در کاراش نیست، در هزار مصاحبه که کرده، نوعی که حرف میزنه، جرأت میده با آدم دروغ نگه آدم، جرأت میده با آدم که تعارف نکنه، خودشم با کسی تعارف نداره. البته خیلی هم محبوب نیست از این نظر، خیلی از این اخلاق رو دوست ندارم، ولی من این اخلاق رو نه تنها دوست دارم بلکه میپذیرم، آرزو میکنم این اخلاق نهادینه بشه بین همه دیگه. اینقدر تعارف نکنیم، حرفمون رو بزنیم دیگه. به هر حال او هم یکی از بزرگان این جامعه است و من ارادت خاصی دارم. من اصلا این کلمه رو میخوام پس بگیرم، خیلی دوستش دارم، میپسندمش.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند، جوی هزار
مهمان پنجم گفتید مادرتونه. اولا اسم مادرتون رو با هم بگید چیه و بعد بگید مادرتون چرا میخواید حتما در این مهمانی باشه.
مادر من پروین توزی، روح شاد. من تلاش نکردم او در این مهمانی باشه، ولی او همیشه هست، همیشه بود، همیشه هست، همیشه خواهد بود. بنابراین من دیگه نخواستم 5 تا مهمون دعوت بکنم و او رو نادیده بگیرم، ولی او رو این بار چون دیگه پیش ما نیست به عنوان یک مهمان دعوتش کردم.
مادرتون در زندگی شما چقدر تأثیر داشت، به خصوص هنرمند شدنتون؟
بیشترین تأثیر رو داشت، قصه گوی خارق‌العاده‌ای بود. صحبت گابریل گارسیا مارکز شد که تمام نوشته‌هاش برمیگرده به دوران کودکیش و اون مادر بزرگش داشت و من مادرمو داشتم. من مادر بزرگم ندیدم. مادر من به ندرت مثل آدم عادی حرف می‌زد. اگر کمی دلخور بود همیشه هم طنز داشت، همیشه با مطلق حرف می‌زد، همیشه با ضرب المثل حرف می‌زد. جواب آدمو طوری می‌داد که هم با آدم بر نخوره، هم یه لبخندی میاد، همین که پوینتشو میگرفتیم، من میگرفتم. من خیلی بهش نزدیک بودم. به قول معروف تندیس از خود گذشتگی بود، مهربانی بود. مهربانی نه فقط با بچه‌هاش، این برای من با ارزش، نه فقط با همسرش که خدا رحمتش کنه که خیلی سختگیر بود، با همسایه ها، با هر کس که میدید واقعا مثل این که این شخص آدم ها رو نمیتونستم جدا بکنه، بهشون مقام و جایگاه بده، همه براش محترم بودن و همیشه سعی میکرد دل همه رو به دست بده، همه رو خوشحال کنه، همه رو بخندونه. به قول معروف کلانتر معنوی اون محله بود، پخش کننده عاطفه بود. و به خصوص در مورد نویسندگی میخوام بهتون بگم که قصه های زیادی به من میگفت و این قصه ها رو تغییر میداد و فکر میکرد من یادم رفته. گاهی قصه هاش نتایج مختلفی هم داشت، شخصیتش هم عوض میشد. من گفتم این داره میسازه، همین قصه ها داره میسازه. و خب از اونجا شد شاید من به نویسندگی علاقمند شدم. ولی اینطور رو شد.
بسیار خب، یادشون گرامی باد. حالا حتما خوشحالید که در مهمانی شام، حداقل مهمانی مجازی،
بله
مادرتون رو.
حالا یه چیزی بهتون بگم، من یکی از مهمونانم میخواستم از مالون برندو دعوت بکنم، ولی بلافاصله پرسید شام چی داریم. من گفتم سوپ و سالاد. گفت معذرت میخوام، من نمیام. بعد مادرم گفت، مادر میگفتی من خودم براش قرمه سبزی درست میکردم. گفتم مادر مگه آخه وسایلشو نداریم؟ گفت وسیله چیه، آدم بخواد غذا درست کنه درست میکنه. مثل داستاناش که به هم میباخت غذا رو هم میتونست واقعا قرمه سبزی هم درست کنه.
برای
خب مالون برندو نیومد.
ولی حالا برای مادر و آقای گلستان و مهمانای دیگرتون واقعا میخواین سوپ و سالاد درست کنید؟
فقط همینو. بله بله، با عرض شرمندگی و البته با افتخار بگم که دلم میخواد سوپ و سالاد بخورن، یه غذای انسانی بخورن.
گوشت نمیخواد؟
نه نه، گوشت توش نداره. ولی خب اون سوپ و سالادی که واقعا من درست میکنم، احتمالا مادرم هم سورپرایز میشه برای این همه سال.
شوهرم دوست داره، شوهر آقداشلو همسرتون هم دوست داره سوپ و سالاد؟
خیلی خیلی. من بله، اینا با سوپ و سالاد من بزرگ شدم.
آقای توزی، حالا مهمانانتون دارن صدای زیبای فرهاد گوش میدن و سوپ سالادتون رو میخورن، حالا سر میز شام چه خبره؟
یکی از اشتباهات من شاید این بود که کسانی رو دعوت کردم که خیلی پرحرف نیستن و نگاه میکنن. در واقع اینا با نگاه کردن همون قدر میگیرن که با شنیدن از یک نفر راجع به شخص یک نفر پی میبرن. اما نهایتا روی هم رفته احترام خاصی رو که من در مارکز میبینم نسبت به چخوف، برام خیلی جالبه. و خود چخوف که اصلا انگار نه انگار این نویسنده است یا هنرمنده، واقعا اونجا مثل یک آدم نشسته و چقدر با وقار. و چون چخوف اون مجلسه میکروفون رو دستش نمیگیره همینطوری حرف بزنه.
فکر میکنید که آقای گلستان از نلبندیان خوشش بیاد؟
به نظر من 100% میاد، در این که هم جنس خودشه، هر دو یه مسیر خاص و مستقل خودشونن. چطور میشه آقای گلستان از نلبندی خوشش نیاد؟ اگر احیانا گلستان به دلیل تیزبینیاش نگاه متفاوتی از من به عباس نلبندیان داره، بیشک اون مسئله تکنیکیه. ولی مطمئنم که او همین نظر رو داره که نلبندیان اگر نه بهترین، یکی از بهترین های جامعه ایران بوده.
آقای توزی، این مهمانانی که شما دارید همه از بزرگان اهل قلم و مادر مهربانتون پیش شما هست، من فکر نمی‌کنم این مهمونیتون حالالاها تموم بشه. امیدوارم به اندازه کافی سوپ سالاد درست کرده باشین که اینا اگه تا صبح با هم حرف زدیم داشته باشید. به هر حال امیدوارم که به شما و مهمانانتون خیلی خوش بگذره در مهمانی شما. وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای هوشنگ توزیع، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنون و سپاس از دعوتتون.
هی کاش آدم وطن نشراهم چون بنفشه ها میشد با خود ببرن هر کجا که خواست. هی کاش آدم وطن نشراهم چون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدم وطن نشراهم چون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.